اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والى وعاد من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و نازنین در داخل و خارج از کشور. شکستن دل ما چون شکستن قند است. این کله های قند به کار نمیان مگر اینکه شکسته بشن. وقتی شکسته شدن تازه به کار میان. به همین خاطرم قیمتشون خیلی بیشتره. دل آدمی هم مثل قند میمانه، اگر شکسته شد قیمتی میشه. خدا کنه دل آدمی بشکنه که به قول حافظ که با شکستگی ارزد به صد هزار درست. چرا؟ چون الله عند قلوب منکسره. خدا در کنار دلهای شکست است. البته به همون اندازه‌ای که دلهای شکسته قیمت دارن، دل شکسته در دستگاه الهی خیلی قیمت داره، به همون اندازه هم دل شکستن آدمی رو از قیمت می اندازه. بده زبانو همه گوش رو در این حضرت، شتاب کن که پی گوش گوشواره رسید. گوش رو زینت می کنند نه زبان رو، و گوشواره زینت گوشه. آدمی هم اگر سراپا گوش باشه زینت میشه، زیبا میشه و یک جلوه و جمالی پیدا میکنه، خیلی تماشایی میشه. یک جاهای آدمی با یه سراپا گوش باشه، فقط بشنوه، هیچ نگوید، دم نزند، حتی همین زبانی هم که داره بده و در ازاش گوش برداره. و اونم جاییست که آدمی توفیق حضور پیدا کنه، حضور در ساحت امیرالمؤمنین، یعنی پای کتاب و کلام او در میون باشه. مهم هم نیست چه میگه، هیچ مهم نیست، مهم گفتن اوست، گفته های او، هر چه باشه گفتنیست، دلکش، دلنشین، شیرین. چرا؟ چون ریشه در خیال و وهم و قیاس و گمان نداره، هرچه میگه انگار که دیده باشه. شما دیدید دیگه چگونه از خلقت عالم یاد کرد، از آفرینش آسمان ها و زمین یاد کرد، انگار که از نزدیک به نظاره نشسته بود، تماشا کرده بود، دیده بود. بعد هم پرداخت به ماجرای فرشتگان، فرشتگانی که به چشم ما نمیاد. اساساً موجودات عالم دو دسته هستند، دیدنی ها، نادیدنی ها. درست مثل عطر و رائحه، شما عطر رو میبینی ولی رائحه عطر که نمیبینی، بوی عطر که نمیبینی. حالا بعضی موجودات مثل عطرن، یعنی دیدنی هند، بعضی موجودات نه، مثل رائحه عطرن، نادیدنی هستن. فرشتگان از جنس رائحه هند، یعنی نادیدنی هستن. و امیرالمؤمنین فرمود اونها در کجای جهان جا دارن؟ فرمود وقتی که خداوند به وسیله اون بخاراتی که از اون مایع نخست برخاست و بالا رفت، که حالا امیرالمؤمنین تعبیر به بخارات کرد و قرآن کریم تعبیر به دخان و دود میکنه، و عرض کردم هیچ تعارض و تناقضی هم نیست، چون اگر قرآن تعبیر به دود میکنه، چون اون بخارات به شدت غلیظ بودند و غلظت اونها موجب میشد که دود تداعی کنند و به صورت دود متصور باشند. خب این دودها بود که شد طبقات آسمان، همین دودها بود که شد خورشید، شد ستارگان، شد کهکشانها. جای شگفتم نداره، شما الماس که اینقدر رخشانه درخشانه به نظر شما در اصل چی بود؟ زغال. زغال میشه الماس. میدونید عناصر تشکیل دهنده زغال و الماس یکی، یعنی زغال و الماس از جهت ساختار شیمیایی هیچ فرقی با هم نداره. این زغال بر اثر یک سلسله تطورات و تحولات در طول سالیان سال تبدیل میشه به الماس. ببین الماس رخشان در از چی بود؟ زغال سیاه، یه مشت دوده. خب خورشیدم همینطور، ستارگانم همینطور. خب بعد از این که طبقات آسمان، خورشید و ماه و ستارگان پدید آمدن، در لابلای این طبقات که خداوند باز و گشاده قرار داد، مسکن و مأوای فرشتگان شد. حالا شما نگو فرشته روح جسم نیست، نیاز به مسکن و مأوا نداره، درست مثل روح خود شما. روح خود شما بالاخره یه مأوایی داره، مسکنی داره. مسکنش کجاست؟ جسم شما. فرشتگانم از جنس روحند، بالاخره درست جسم نیستن ولی یک مسکن و مأوایی میطلبند. اون مسکن و مأوا لابلای طبقات آسمان ها، در اون فواصل. بعد هم در ادامه به اصناف فرشتگان اشاره میکنه. میفرماد فرشتگان چهار صنفند. صنف نخست فرشتگان، فرشتگان عابد، یعنی فرشتگانی که سجاده نشینان با وقارن، همواره بر سجادند و در حال عبادتند. عبادات اینها هم البته متفاوت. منهم سجودون لایرکعون. من یعنی از، منهم یعنی از آنان، یعنی از میان آن فرشتگان. حالا روانترش میشه پاره ای از فرشتگان. وقتی میگیم از میان آنها یعنی پاره ای از آنها. منهم پاره ای از اون فرشتگان. سجودون، سجود دو تا معنا داره، یه معناش معنای مستریه به معنای سجده کردن، یه معناش هم معنای جمعیه، جمع هست، جمع ساجد. ساجد یعنی سجده کننده، سجود یعنی سجده کنندگان. چه بگی ساجدون، چه بگی سجود، و در اینجا هم به همین معناست. منهم سجودون، پاره از آن فرشتگان ساجدانند، سجده کنانند. سجده کنانی که لایرکعون، لایرکعون منفی یرکعون، یرکعون از رکوع، رکوع یعنی خم شدن، همین حالتی که ما در نماز داریم بعد از حالت قیام و قبل از حالت سجده. میگه فرشتگانی هستن که اینها در تمام عمر ساجدند، سجده کنانند. البته ببین سجده در باب انسان یه معنا داره، در باب فرشتگان هم یه معنا، در باب انسان همین پیشانی بر خاک نهادنه، ولی در باب فرشتگان به این معنا نیست، چون عرض کردم فرشتگان که جسم و جسدی ندارن، پس پیشانی ندارن. وانگهی در میان طبقات آسمان ها استان، اونجا که خاکی نیست که بخوان پیشانی بر خاک بگذارن. نه، سجده وقتی در باب فرشتگان به کار میره اشاره است به یک مرتبه، به یک منزلت، به یک مقام، مقامی که منتهای کرنش و فروتنی و افتادگی باشه. یعنی اگر بخوام در قالب مثال و تمثیل در بیاریم، تشبیهش میتونیم بکنیم به همین پیشانی بر خاک نهادن، ولی این نیست، این نیست، یک مرتبه ایست از مراتب فرشتگان. حالا اون مرتبه چی هست ما نمیدونیم، ضرورتی هم نداره که ما بدانیم، ولی اون چه مسلم هست سجده اونها در عالم نقشی خواهد داشت بی تردید، درست مثل سجده ریشه ها بر خاک. ببین، اگر درختی هست و اگر یک درخت باروبری داره، این درخت و اون باروبر ریشه در سجده داره. سجده ریشه ها، پیشانی گذاشتن ریشه ها بر خاک. خاطر همین درختی قد میکشه، قامت میکشه و بروباری پیدا میکنه. این عالم هم اگر سود و ثمری داره، ریشه در سجده فرشتگان داره. یعنی فرشتگان نقشی دارن در این عالم، نقشی دارن در این عالم، نبایست نقش اونها رو نادیده گرفت. این که یک زمانی گفته می شد دانشگاه ها باید اسلامی بشه، بسیار مقتدی یعنی چه اسلامی بشه؟ مثلا فیزیک اسلامی یعنی چی؟ شیمی اسلامی یعنی چی؟ فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی یعنی این که شما برای فرشتگان نقشی قائل باشی، برای عالم غیب نقشی قائل. همونطوری که اگر اون درخت توی اون باغ و باغچه میوه ای داره، این میوه ریشه در اون سجده های ریشه ها داره. اگر چیزی به نام فیزیک داری، اگر چیزی به نام شیمی داری، اینها همه ریشه دارند در نقش های، بخشی از اون نقش ها مربوط به همین فرشتگانه. اونا رو منها کنی فیزیک یعنی چه؟ شیمی یعنی چه؟ اصلا عالم یعنی چه؟ عالم از همه باشه. همونطوری که اگر ریشه های درخت رو قیچی کنی، تنه یعنی چه؟ شاخه یعنی چه؟ برگ یعنی چه؟ میوه یعنی چه؟ و رکوع اون لا ینتسبون، رکوع باز مثل سجود دوتا معنا داره، یه معنای مصدری به معنای خم شدن. رکوع لا ینتسبون، اولی سجود و سجده بود، اون حالتی که بعد از قیام و رکوع بود، یعنی پیشانی بر خاک نهادن. حالا رکوع، یک معناش یعنی رکوع کردن، معنای مستری، یه معناش هم معنای جمعیه، جمع راکه، یعنی رکوع کننده، و در اینجا هم به همین معناست. رکوع راکعانی هستند، لا ینتسب، لا ینتسبون منفی ینتسبون، ینتسبون از انتصاب. انتصاب یعنی برخواستن، یعنی ایستادن. میگه فرشتگانی هستند که در تمام عمر رکوعن، اینا راکعند. یعنی اگر بخوایم به مثال و تمثیل در بیاریم، مثل این که مثلا مدام کمر خم کرده باشن. عرض کردم اینا کمری ندارن که بخوان خم بکنه، جسم نیستن، یه مقامه، یک منزلت، یه مرتبه است. رکوعون راکعانی هستند که لاینتسبون، هیچگاه هم بر نمیخیزن، نمیایستن. فرض کن یک کسی در رکوع باشه، همیشه هم در رکوع باشه، بعد از رکوع معمولا میایستن دیگه، اینا هیچگاه نمیایستن. و صافون لایتزایلون، صافون جمع صاف، صاف یه معناش همون معنای فارسیه که در اینجا همون معنا منظوره، به طرف میگیم صاف بیست، یعنی چی؟ یعنی راست بیست. میگه یه عده از فرشتگان هستن که صافون، اینا صاف ایستادن در تمام عمر، یعنی در حال قیامن، یه عده در حال رکوع، یه عده در حال سجود، یه عده در حال قیام. لا یتزایلون، لا یتزایلون منفی یتزایلون، یتزایلون از تزایل، تزایل از ریشه زاله، زاله در زبان عرب همیشه در ساختار منفی به کار میره. حالا گاهی اون حرف نفی که ما قبلش هست لا هست، گاهی ما هست، گاهی به صورت فعل ماضیه، گاهی به صورت فعل مضارعه، گاهی مفرده، گاهی جمعه، گاهی مذکره، گاهی مؤنثه، گاهی مجرده یعنی حرف زائد نداره، گاهی مثل همینجا مزید هست یعنی حرف زائد داره. ولی در تمامی این حالات یک معنا بیشتر نداره، اونم هموارگی، همیشگی. صافون لا یتزایلون، میگه اینا همیشه صاف ایستادن، این در حال قیامن، عبادتشون به صورت قیامه. لا یتزایلون همواره، همیشه. و مسبحون لا یسأمون، مسبحون جمع مسبح، مسبح از تسبیح، تسبیح بارها عرض کردیم از سباحت، سباحت یعنی دوری، عرض کردم به شناگری هم که سباحت گفته میشه، چون یک شناگر مدام از ساحل دور میشه. تسبیح یعنی دور کردن، تسبیح خداوند یعنی دور کردن خداوند از چی؟ از هر چیزی، که حالا روانترش تنزیه، منزه نمودن او، پاک و پاکیزه دانستن او از هر چی که شما تصور کنید. از هر عیبی، از هر نقصی دور بدانی. مسبحون میگه پاره از فرشتگان هستن که اینا تسبیح کنندگانن، یعنی دائم دارن تسبیح میگن، همش میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خدا پاک، خدا منزه، خدا دور هست از وهم و خیال، قیاس و گمان. و اینها لا یسأمون، لا یسأمون منفی یسأمون، یسأمون از ریشه سعامت، سعامت یعنی ملالت، کسالت، خستگی. مسبحون اینا تسبیح کنانی هستند که لا یسلمون، مثلا خسته نمیشن، خسته نمیشن. چرا روشنه؟ چون خستگی مال کالبده، مال جسمه. اونا که جسم ندارن خسته میشن. شما این موبایلت رو وقتی برابر صورتت میگیری با رفیقت چت میکنی، بعد از یه مدت کوتاهی میگی چشمام دیگه داره خسته میشه، دیگه نمیتونم ادامه بدم. چرا؟ جسمی، چشمت خسته میشه، روح که خسته نمیشه، روح که خستگی بر نمیده. خستگی مال جسمه، اونا که جسم نداره. وانگهی اونها تسبیح ریشه در ذات و وجودشون داره، برخلاف ما که سر زبانمونه. ببین شما این سرت چند کیلوه؟ هیچگاه نسبت به سنگینی سر خودت احساسی داشتی؟ این دستت چند کیلوه؟ هیچگاه نسبت به سنگینی دستت احساسی داشتی؟ نه. چرا؟ چون سر جزء بدنته، دست جزء بدنته. اما یه لیوان دست بگیر، بعد از چند دقیقه خسته میشه. چرا؟ چون این بیرون از ذات شماست. این که ما از ذکر خدا خسته میشیم، از تسبیح خسته میشیم، چون این تسبیح جزء ذات ما نیست، بیرونه. چون بیرونه خسته میشه، اونا نه، اونا از درونشون میجوشه. خستگی معنا لا یغشاهم نوم الغیون، لا یغشا منفی یغشا، یغشا از ریشه غشاوه، غشاوه من پوشاندن، فرا گرفتن، مسلط شدن. لا یغشاهم، فرا نمیگیرد آنان را، نمی پوشاند آنان را، مسلط نمی شود بر آنان. چی؟ نوم، خواب. خواب چی؟ نوم القیون، قیون جمع قین، قین یعنی چشم، خوابی که در چشم ها وارد میشه. درست برخلاف ماها، ماها چرا؟ خواب میاد وارد چشممون میشه، این خواب وقتی وارد چشم شد مثل پرده ایست که بر وجود ما بیفته، بین ما و عالم ارتباط کاملا قطع میشه. ولا سهو العقول، لا یغشاهم نوم العیون ولا سهو العقول، در حقیقت بوده ولا سهو فی العقول. سهو یعنی خطا، عقول هم جمع عقل روشن. و نه سهوی در عقلهای اونها رو خواهد داد، یعنی عقلهای اونها هیچگاه خطا نمی کن، هیچگاه دوچار لغزش نمیشه. برخلاف ما گاهی وقتا یه عمری روی موضوعی تعقل میکنیم، بعد یه عمری میفهمیم اشتباه کردیم. اونی نبود که ما فکر میکردیم، فهم میگیم اونی نبود که من فکر میکردم. ولا فترت الابدان، فتره از فتور به معنای سستی، ضعف، ابدان هم جمع بدن. ولا فترت الابدان، فرشتگان سستی و ضعف در ابدان ندارن. چرا؟ چون اصلا ابدانی ندارن، بدنی ندارن که بخوان احساس سستی و ضعف کنن، یعنی همیشه چابک و با نشاطن. ولا غفلت و نسیان، غفلت هم یعنی غفلت، غافل شدن، نسیان فراموشی. ولا غفلت و نسیان، در حقیقت بده ولا غفلت من النسیان، فرشتگان غفلتی که برآمده از نسیان و فراموشی باشد ندارند. ببین انسان دچار فراموشی میشه، وقتی دوچار فراموشی شد حواسش پرت میشه، یعنی غافل میشه. میگه فرشتگان چون فراموشی ندارن، حواس پرتی هم ندارن، غفلت هم ندارن، یعنی فرشتگان غفلت برآمده از نسیان رو ندارن. در حقیقت فرشته ها از همه آسیب هایی که در مسیر عبادت ما رو تهدید میکنه اونها آسودند. ما خسته میشیم، اونها اصلا خستگی ندارن. ما حالت خواب زدگی پیدا میکنیم، اونها اساسا خواب ندارن. ماها خطاهای ذهنی داریم، یعنی یه چیزهایی رو درست درک نمیکنیم، لذا به هم میریزیم و بین ما و خدا شکراب میشه. چرا خدا این کار کرد؟ چرا خدا اون کار کرد؟ و همین مانع عبادت ما میشه. میگیم دیگه از بعد من نماز نمیخونم چون این اتفاق افتاد، چون مثلا مادرم از دنیا رفت، چون همسرم از دنیا رفت. ولی اونها نه، چون این خطاهایی ندارن. و به همین خاطر هم هست که عبادات انسان قیمتش به مراتب بیشتر از عبادات فرشتگانه و میتونه از فرشتگان خیلی بالا بزنه. چرا؟ چون مسیر ما پرسنگلاخه، ما یک چنین موانعی در پیش رو داریم، اما مسیر اونها نه، دشت هموار. شما ببین درست مثل این اسبهای مسابقه ای چرا انقدر قیمتی هستن؟ چون از روی موانع عبور میکنن. در مسیر مسابقه موانعی کاشته شده، معمولا هم هرچه پیشتر میرن ارتفاع موانع بیشتر میشه. حالا اسبی که بتونه از روی اون موانع عبور بکنه، خب اینا خیلی قیمت پیدا میکنه، خیلی ارزش پیدا میکنه. آدمی هم دقیقا همینطوره. خب انشالله که